سلام، وقتتون بخیر باشه. قبل از اینکه وارد آموزش بشین، میخواستم چند دقیقه خیلی شفاف و بدون پرده با خودتون صحبت کنم در مورد مسئله خیانت. چون بارها من دیدم تو پرونده های مختلفی که حتی منی که خیانت دیدم هم به اندازه کافی خودم رو درک نمی کنم و خیلی وقتا از خودم توقعهایی دارم که انگار من بودم که خیانت کرد. و وقتی خیانت رو کامل درک بکنیم و ذهنیتمون در مورد خیانت کامل بشه، حالا بقیه مسیر خیلی ساده تر و خیلی راحت تر از قبل میشه. نه اینکه آسون باشه، نه، اما حرکت کردن توش واقعی تر میشه و میشه راحت تر حرکت کرد. چون خیانت یه پیام نیست، یه تماس نیست، فقط این نیست که یه رابطه ای که نباید اتفاق میافتاده اتفاق افتاده. خیلی وقتا برای خیلی از آدم ها تو کل دنیا، نه صرفا خیانت، انگار فرو ریختن یه چیزیه که من سالها بهش تکیه کردم و مطمئن بودم که از هر جایی ضربه بخورم، هر جایی که قرار آسیب ببینم، از اینجا آسیب نمیبینم. یه روز اومدم به خودم، متوجه شدم که این دیواره خراب شد. حالا وقتی این دیواره خراب میشه، سوالا شروع میشن. چرا من نفهم؟ پس اون همه سالی که من عمرم و جوونیم و زندگیمو گذاشتم چی بوده؟ کدوم قسمت رابطه واقعا منو دوست داشته؟ کجاش داشته الکی میگفته؟ حالا همه این دردا هست و درد بزرگتر اینه که اگه دوباره اتفاق بیفته من چی کار باید بکنم؟ بمونم؟ با خشمم چی کار کنم؟ با ناراحتیم چی کار کنم؟ با ترسم چی کار کنم؟ برم؟ با تنهاییم چی کار کنم؟ اگه دوباره اتفاق افتاد با یه آدم دیگه، اون موقع است که من خیلی از موقعیت‌های فعلیم رو هم از دست دادم. و چیزی که خیلی من بارها دیدم برای از اون دردناک‌تر بوده، چیزایی نبوده که حالا همسرم چی کار داره میکنه. چیزی که خیلی دردناکتر و سخت‌تر بوده، اون جنگ درونیه که شروع میشه. یه بخشی از وجود من هنوز همسرم و خاطرات و تعلقاتی که اینجا دارم رو بهشون دل بستم رو میبینه، یه بخش دیگه از وجودم عصبانیه، ترسیده، بی‌اعتماده و همش میپرسه چطور بشه اعتماد کنم؟ از کجا بدونم دوباره این اتفاق نمیفته؟ اگه دوباره اعتماد کردم و آسیب دیدم چی؟ حالا بعضی از عزیزان هستن که اعتماد کردن و آسیبم دیدن و این خیلی براشون دردناک‌تره. حالا همین تضاده باعث میشه که بعد از خیانت احساس کنم گیر افتادم. نمیتونم مثل قبل ادامه بدم. نمیتونم راحت جدا بشم. نه ذهنم آروم میگیره. خب حالا این مسئله خیانت که در ورس قبلی هم گفتم، دردش به اندازه درد از دست دادن فرزند و عزیزانمونه، با این تفاوت که اون حق اصطلاحاً، یعنی این که یه مسئله طبیعیه و دست ما نیست. وقتی هم یکی عزیزش رو از دست میده، همه جمع میشن دورش، میگن آقا تسلیت میگیم، غم آخرت باشه، تو نیازی نیست کاری بکنی، تو استراحت کن، ما کنار تیم، حواستمون بهت هست. اما خیانت یعنی این که همون درده تکرار بشه. ممکنه تکرار، ممکنه همون اتفاق دوباره بیفته. و حالا منی هم که خیانت دیدم، با تمام این زخم‌ها، سوگواری، گریه، ناراحتی و همه این مسائل که امروز و در این مداخله، ما هدفمون اینه که متوجه بشیم کجای این مرحله سوگ، ناراحتی و غم هستیم، وضعیت رابطمون چیه و قدم بعدیمون چیه. حالا من با تمام اون ناراحتی و غم و خشم و تمام احساسات بدی که دارم، حالا باید لبخندم بزنم، حالا باید بلندشم، زندگی من بسازم، مشاورم برم، آموزشم گوش کنم و کلی اتفاقات دیگه‌ای که خیلی از زوجها تو شرایط عادی هم انجام نمیدن. البته اینجا یه بخش امیدوار کننده هم وجود داره و اونم اینه که خیلی از رفتارهایی که آدمها بعد از خیانت، مخصوصا کسی که خیانت دیده، انجام میده، اگه تو مسیر درستش قرار بگیره، به دستاوردهایی میرسه که سالهای سالم اگر به روش عادی میرفت جلو بهشون نمیرسه. خیانت درده، زجره، قرارم نیست چیز خوبی باشه، نه. اما وقتی خیانت اتفاق میفته، یه سری اتفاقات برای من واضح و مهمتر میشن. اصطلاحاً چشمهای من به واقعیت خودم و شخصیتم و زندگیم باز میشه که من چیو میخواستم. پس فهم خیانت و مسئله خیانت خیلی خیلی میتونه به من کمک کنه. اگر من مسئله خیانت رو خوب درک بکنم، اگر من متوجه بشم این سردرگمی به معنای این نیست که همیشه سردرگم میمونم، حالا مسیر برای من شفاف میشه. اینه که من خوب درک بکنم تو مسیر درست قرار بگیرم، ممکنه الان ندونم چیکار باید بکنم، اما به این معنی نیست که جواب درستی وجود نداره. شما فقط توی نقطه هستین که هنوز زخم خیانت براتون تازه است و ذهن تو حالت بحران قرار داره. مهمم نیست یک ماه از خیانت گذشته، یا 5 سال از خیانت گذشته باشه. وقتی تو مسیر درستش اقداماتی برای درک خودمون، برای عبور خودمون از خیانت نداشته باشیم، خیانت همیشه برای ما تازه و زهرآلود میمونه. و این نکته مهم رو توجه کنید، ذهن وقتی تو بحران قرار میگیره معمولا دنبال امنیت فوری میگرد، نه بهترین تصمیم. ببینید عزیزان، من متوجه هستم این مسئله که الان همه عزیزانی که دارن صدای من رو میشنون، اگر حالا در آموزش‌های دیگه اون شرکت نکرده باشن، دنبال یک جواب فوری هستن که بگن دقیقاً همین الان با همسرم چیکار بکنم، چطور همه مسائلمو حل بکنم. اینم دست خودتون نیست، من اینو میفهمم، اما اگر من بخوام واقعاً از این مرحله عبور کنم، باید مرحله به مرحله برم چون و این قانون رو رعایت بکنم. مهم نیست چی دلم میخواد تا چی مغزم میگه، مهم اینه که کار درست چیه. و کار درست کاریه که بارها و بارها و بارها و بارها آزمایش شده و نتایج شبیه به همی داشته. چرا ما گفتیم در مورد پرونده های واقعی میخوایم صحبت کنیم؟ پرونده هایی که مسیر درستی رفتن و نتیجه گرفتن، یه پرونده هایی هم هست که مسیر اشتباه رفتن و آسیب بیشتری. مغز من الان میگه باید بدونم چرا این اتفاق افتاده، با چه کسی بوده، چند بار بوده، هنوز ادامه میده یا نه، بمونم یا برم. حتی ممکنه بخواد که مغزمون که همین الان امروز تکلیف کل زندگیمو مشخص بود. اما واقعیت اینه که لازم نیست امروز درباره آینده تصمیم بگیری. اول باید از بحران فاصله بگیری. بعد تصمیم شفاف میشه. تصمیم شفاف شدنیه، گرفتنی نیست. تو کل زندگیتون اینو یادتون باش. بارها گفتم این. یعنی وقتی من همه اطلاعات کافی رو به دست بیارم، به خودم میام میبینم تصمیم برا من شفاف شد. کاری هم به توصیه های دیگران نداشته باشیم، بریزین دور توصیه های دیگران. میگه هر کسی از زن خود شد یار من. هر کسی داره زندگی خودش و ترسای خودش و آرزوهای خودش و خشمای خودش رو میخواد وارد زندگی من کنه و طبق اون به من فیدبک بده. یه خانمی بود که پیام داده بود که آقا یه همسر من خشونت داره، کارهای خشنی انجام میده و منم خواستم براش مرز مشخص کنم، بهش گفتم که اگر این کارو برا من نکنی و این کارو نکنی من خیانت نمیبخشم و خلاصه با طرفم نمیزنم. بعد که خب خیلی بهش توصیه کرده بودم برو این کارو بکن، اون کارو بکن، سریع برو مثلا طلاق بگیر. بعد وقتی بررسی کردم مثلا با این فرد هنوز جایی برای رفتن نداره، حتی توسط خانواده‌اش هم اگر بره حمایت نمیشه که هیچ، اونجا ناامنی براش بیشتره. خب این آدم تو این شرایط مهمترین نکتهش اینه که کاری نکنه که وارد تنش بشه. اگر قرار مرز هم مشخص بکنه، طریق امن مشخص بکنه. اولویت با اینه که تنش ایجاد نشه براش و بعد از اون رفته رفته حالا به سمت این بره که شرایط رو فراهم بکنه که حق انتخاب داشته باشه. پس حواستون باشه، هر زندگی مسئله و مسیر خودش رو داره. و تا زمانی هم که تصمیم برای شما شفاف نشده، اقدام کردنه میتونه آسیب زننده باشه. پس حتی اگر ذهنم میخواد برای آینده همین امروز تصمیم بگیرم، اول خودم رو درک میکنم، میگم میفهمم که این احساس و فکر رو داری، اما اجازه بده من جلوتر برم، مسیر رفته رفته برای من شفاف باشه. اما حواسمون باشه در ادامه مسیر هر نکته یا هر جای هر چیزی میشنم، یه نکته همیشه تو ذهنتون باشه. مشکلات رابطه، حتی مشکلات شخصی من، مشکلات اخلاقی من، توجیهی برای خیانت نیست. اینو باید بدونید که بعداً توی کلامی که میخوام استفاده کنیم باید بدونیم این مسئله. توی ذهنیت خودمون باید بدونیم. من بارها میگم اگر ذهنیتتون توی این جلسه ذهنیت روشنی در مورد خیانت بشه، بعد از اون خیلی راحت‌تر مسیر رو میرین جلو. من بدترین آدم دنیا باش. فرض رو به این میگم. خب همسر من حق انتخاب داشته. صحبت کنه، بخنده، بگه، بره، بیاد، مشاوره داشته باشه، پای مرزش بیسته، هر تصمیمی میتونسته بگیره، ولی رفته خیانت رو انتخاب کرده. مسئولیت خیانت با خودش. بر فرض اینکه اصلا من بدترین آدم روی زمین، مسئولیت خیانت با خودشه. من هم مسئول انتخاب‌های الانم هست و شما الان انتخاب کردین که بیاین و از مسیر آموزش برین جلو. خیلی انتخاب‌های دیگه‌ای هم میتونستید داشته باشید. یکی تو نقش قربانی میمونه، یکی داد و بیداد میکنه که با نفر سوم جنگ و دعوا میکنه، به خودش آسیب بیشتری میزنه، یا هر چیز دیگه. پس شما هم مسئول رشد خودتون از این به بعد هستید. و خبر خوب اینه که تو مرحله اول خیلی از رابطه ها زمانی بهتر شدن و به سمت بهتر شدن رفتن که فردی که خیانت دیده مسئولیت رشد خودش رو به عهده میگیره، مسیر برنده رو میره، تهش چه همسر پشیمون باشه، چه همسر برگرده، چه تکرار بکنه، چه تکرار نکنه، من حالم خوبه، من به دستاوردهایی رسیدم، به اعتماد به نفسی رسیدم، به شهامتی رسیدم که حالا قدر خودم و ارزش خودم رو میدونم و هر آدمی که بخواد کنار من زندگی کنه و منو داشته باشه باید اولویت های من رو رعایت بکنه، باید منو در اولویت قرار. همون مثالی که من همیشه میزنم، تو مسیر مداخلات درمانی ما هدف اصلیمون اینه که فردی که خیانت میبینه، مثل یه شهری که حالا بر اساس خیانت سوخته، آسیب دیده، میاد شهر خودش رو قشنگتر میکنه، زیباتر میکنه، بعد از اینکه زیبا کرد خودش لذت برد، جذاب شد، حالا میاد که اون عزت نفس و اعتماد به نفس و حال خوب رو، قوی بودن و جرأتمندی و همه اون چیزی که میخواسته تو زندگیش رو تو این شهر ایجاد میکنه و حالا بعد از اینکه جذاب شد و خودش لذت برد از این شهر، دورش یک دیوار میکشه و هر کسی میخواد بیاد وارد این شهر بشه براش یه قانون میذاره، تو دیگه اجازه نداری با هر شیوهی وارد این شهر بشی. و اگر هم فردی وارد شهرش شد و قوانینش رو رعایت نکرد، میره تو زندان شهر، میره تو حاشیه شهر، اجازه لذت بردن نداره. و یه چیزو بهتون بگم، آدم‌ها به دو علت تعقیب، یا برای فرار از یک رنجی یا برای رسیدن به یه لذتی. به جز این آدم ها به خاطر ما تغییر نمی کن. که منو دوست داره، که انسان با وجدانی باشه و اینها، اینا داستان ها و متاسفانه مطالبیه که هیچ وقت در واقعیت و تو اتاق درمان اتفاق نمی افته. هیچ فرد خیانت کرده ای به خاطر اینکه حالا از خود خیانت پشیمون شده باشه تغییر نمیکنه. اگر عزیزانی تغییر کردن و زمانی که میبینیم خیلی از حالا افرادی که خیانت میبینن تغییراتشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که به خاطر این بوده که همسرشون تونسته این شهر رو زیبا بکنه، قوانین بذاره و حالا این فرد میدونه که این آدم جذاب فوق‌العاده دوست داشتنی، برای داشتنش من باید چیکار بکنم؟ باید حتما یه سری قوانین و مرزها رو رعایت بکنم، وگرنه این آدم از دست میدم. که حالا در مسیر مداخله حتی عزیزانی که تمرین ها رو انجام نمیدن، انقدر این ذهنیت ساخته میشه که یه روز به خودشون میان میبینن تمام کارهایی که تو مداخلات مختلف گفته شده رو اجرا میکنن و اون شخصیت قوی و جذاب و مستقل. چون خیلی وقت من بارها دیدم از اون میگن آقای بدی من شخصیت مستقلی دارم، ولی من خودم هم گاهی از این شخصیت مستقل لذت نمیبرم. شخصیت باید بالانس باشه. صرفا مستقل بودن یا وابسته بودن یا مسیرهای مدلی به معنای نیست که شخصیت من شخصیت بالانس کامل و جذابیه و اصطلاحا هم دلپذیری رو داره هم خاصیت رو داره. این شخصیت رو باید بسازیم و لزوما به معنای استقلال صرف نیست. حالا باید بررسی کنیم که چرا خیانت باعث میشه که انقدر روانمون، ذهنمون، جسممون آسیب ببینه. چون خیانت معمولا به سه بخش خیلی مهم از زندگیمون ضربه میزنه. بارها من به عزیزان، به همکارا گفتم که اگر مسیر درمان رو از اینجا شروع نکنید و از اینجا درک نکنید مسئله رو، نتیجهش میشه که میگه من رفتم مشاوره، به من گفته سمی باش، اوضاع بدتر شد. من رفتم مشاوره، گفته برو باش حرف بزن. پیامی که دیشب رسید به ما خیلی 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 عجیب، گفت مشاور برای من وایس فرستاده که اون مجبوره با نفر سوم ارتباط داشته باشه و اگر تو هم زیاد اصرار بکنی طلاقت میده، تو رو ول میکنه. چرا این حرفا رو میشنویم که آدم جیگرش کباب میشه؟ به خاطر اینکه این مسئله خیانت به این شکل درک نشد. اولین بخشی که آسیب میبینه تصویری که از خودم داشت. من ممکنه سالها برداشتم این بوده که اگر این کارها رو انجام بدم آدم خوبی هستم، خودم رو دوست داشته باشم، کافیم، ارزشمندم، در حد خودم خوشگلم، در حد خودم جسمم خوبه، روانم خوبه، باوری که دارم خوبه. مثلا همه ما اینو داریم دیگه، میگیم خب اوکی از نظر من یه زن خوب، یه مرد خوب باید این کارها رو بکنه، منم بخشی از اون کارها رو خواستم انجام بدم یا انجام دادم. اما بعد خیانتی یه شب همه چی فرو میزه، اون ساختمون فرو میریزه، ظاهرم، بدنم، سنم، رفتارم، زندگی جنسیم، شخصیتم، حتی چیزهایی که برای من قبلا مسئله نبود برای من مسئله میشه. چی داشته؟ چرا براش کافی نبودم؟ درسته این نتیجه گیری اشتباهیه که حتما من یه چیزی کم داشتم و خیانت اصلا متر غلطیه برای اینکه من خودم رو بخوام با اون اندازه بگیرم، ولی به هر حال سراغ مغز من میاد. حالا الان من یاد گرفتم که اولا خیانت حاصل انتخاب یه نفر دیگه است، حالا با علتها و شرایط دیگه، و دوما مسئولش هم مونه و من مسئولش نیستم. و از این به بعد ارزش خودمونو با انتخابای اشتباه یه نفر دیگه اندازه گیری نمی کنیم. خوب دقت بکنید. اینو خیلی از من پرسه. آقای ایدی به من میگه که تو اگر اجازه میدادی من خونه رو میفروختم خیانت نمی کردم. اگر تو اجازه میدادی که من مثلا توی رابطه جنسیمون این کارو میکردم من خیانت نمی کردم. اگر تو اجازه میدادی که من با دوستان بیشتر بدم خیانت نمی کردم. الان دیگه شما میدونید این صحبت‌های غیر واقعیه. اینا رو خیلی پرسیدن ها. راست میگه آقا ایدی من اگر مثلا اینجوری میذاشتم. بخش دوم تصویریه که از همسرمون داشتیم. درد دوم ما فقط به خاطر کاری نیست که همسرمون انجام ده. گاهی چیزی که فرو میریزه اون تصویریه که سالها با اون آدم ساختیم. این آدم تکیه‌گاه همه، منو انتخاب کرده، آدم امن خودمه، من میتونم بهش تکیه بکنم. اما یه اطلاعاتی میاد و با اون تصویر قبلی جور در نمیاد. حالا متن شروع میکنه به این که مسئله الانو به مسائل دیگه ربط بده. یعنی میگه اون سفره چی که با هم رفتیم اونجا هم خیانت میکرد، اون تماسه چی، اون موقعی که با من سکس میکرد به اون فکر میکرد، موقعی که با منو بغل میکرد مثلا برو که به هدفات برسیدش مثلا زمینه رو فراهم میگه، به همه چی شک میکنه. خلاص و این جمله من خیلی شنیدم، میگه آقا من احساس میکنم این آدم رو دیگه نمیشناسم و چون من با رفتار امروز همسرم روبرو نیستم فقط و دارم سعی میکنم گذشته رو هم بیام شفاف سازی بکنم، این برای من آسیب جدی تری داره. فعلا بچه میخوام آگاه بشیم ببینیم یه ذهنیتی از همون شکل بگیره و بعد حالا میریم سراغ این که ما تو چه مرحله هستیم، همسرمون چه اتفاقی داره رقم میزنه و چه کارهایی رو باید انجام بدیم که تو مسیر درست قرار بگیم. بخش اول این بود که ذهنیتم نسبت به خودم، باورام، رفتارم فرو میریزه، احساس میکنم تمام کارهایی که در گذشته کردم برای زندگی اشتباه بوده. بخش دوم تصویر همسرم برای من فرو میریزه و اون کسی که برای من تکیه‌گاه بود، ارزش من بود، اون بوتی که تو ذهن من بود میشکنه و من احساس میکنم اون آدم کیه کنار منه. و بخش سوم آینده‌ای که دیگه قابل پیش بینی نیست، از همه بخش‌ها مهم‌تره. چرا؟ چون درد بیشتر ایجاد می‌کنه، ترس بیشتر ایجاد می‌کنه. شاید قبلی‌ها درد بودن ولی سومی ترس، ابهامه. مهم‌ترین ویژگی یه آدم برای بقا، برای زنده موندن، برای احساس امنیت اینه که قابل پیش بینی باشه شرایط. دیدین که تو کشورمون این مسئله خیلی ایجاد ناامنی میکنه که حالا خیلی از چیزها غیر قابل پیش بینی، قیمت‌ها، اتفاقات و چیزهای مدلی. حالا فکر کنید رابطه دیگه تنها پناهمونه، یعنی ما وقتی برمیگردیم خونه یه رابطه دیگه تنها پناه ماست برای اینکه بگیم خب اگر هر اتفاقی افتاد من همسرمو دارم، بچه‌مو دارم، اینو دارم، اونو دارم. و زمانی که نتونم پیش بینیش بکنم خود به خود آسیب جدی میبینم. خیلی ساده میخوام براتون بگم، کلاً ما آدم‌ها دو تا کار رو تو زندگیمون باید خوب انجام بدیم: شرایط قابل کنترل و قابل پیش بینی بسازیم، روتین بسازیم. که مثلا اینکه شما فرض کنید دراز کشیدین تو خونه، یه نفر هم کنارتون خوابه، هر لحظه احتمال میدین که با یه چاقو شما رو بزنه یا نه، شاید هم نزنه، ولی این ترسه هست، قبلا ممکنه کار کرده باشه. چه احساسی داری؟ یا اینکه نمیدونی آقا من میخوام طلاق بگیرم یا میخوام ادامه بدم، اگر طلاق بگیرم چی میشه؟ نمیدونم. اگر تو این زندگی بمونم چی میشه؟ نمیدونم. و چون نمیدونم و نمیتونم پیش بینی بکنم خود به خود آسیب میبینم. مثلا قبلا بیدار میشدم از خواب، ظرفا رو میشستم یا میرفتم سر کار، کارو انجام میدادم، میدونستم فلان روز میریم خونه مادر خانومم، فلان روز میریم خونه مادر شوهرم یا هر چیز دیگه، مشخص بود بچه‌هامو تر خشک میکنن. الان من صبح که از خواب بیدار میشم نمیدونم، باید برم دادگاه، باید برم با نفر سوم حرف بزنم، باید گریه کنم، باید چکش بکنم،
اصلا مادر شوهر یا مادر زنی در آینده نزدیک خواهد بود؟ برادر زنی، دوستای خانوادگی اینا خواهند بود یا نه؟ من باید برم سر یک کار جدیدی، اگه کار دارم برم خونه جدیدی، اصلا این خونه دیگه خونه من هست یا نه؟ خب وقتی این ابهام میاد سراغ من دچار ناامنی میشم. ما امنیت برای مردها و برای زنها مهمه. برای زنها امنیت اساس زندگی، یعنی هر زنی پول میخواد، محبت میخواد، عشق میخواد، توجه میخواد، وفاداری میخواد که به چی برسه؟ به مفهوم امنیت برسه. حالا برای یه نفر پول امنیت بیشتری میاره، برای یه نفر احساس، برای یه نفر شغلش یا هر چیز دیگه. و مردها هر آن چیزی که دارند رو، در واقع پول، ثروت، تحصیلات و وفاداری، محبت یا هر چیزی رو میخوان، برای این میخوان که احساس اون قدرتمندیشون حفظ بشه و احساس تکیهگاه بودنشون، یعنی آدمی باشند که آدمهای دیگه روش حساب کنه، پارتنرشون روش حساب بکنه. حالا فکر کنید که مردی که خیانت میبینه غرور، احترام و همه اون چیزی که داره رو از دست میده. زن وقتی خیانت میبینه، درست مثل مرد باز یه چیزای مشترک در دست نه، اما اون ناامنی براش ایجاد میشه. صرفا هم خیانت نیست، هر مسیری که مردونگی مرد رو بگیره و ناامنی برای زن ایجاد بکنه، احساس دردناکی منتقل میکنه. اما چون خیانت به جنبه های مختلفی آسیب میزنه، این ناامنیه دردناک تر. حالا وقتی ناامنی به وجود میاد، من چیکار میکنم؟ دنبال امنیت میگردم. به چه روشی؟ اینجاست که بزرگترین اشتباهات زوجها تو پرونده های واقعی اتفاق میفته. وقتی من ناامن میشم، میخوام امنیت رو برگردونم، کنترل رو برگردونم. به چه روش؟ با چک کردن گوشی، با جی پی اس گذاشتن، با حق طلاق گرفتن، حتی با ترک کردن خونه یا تصمیم سریع گرفتن. من میخوام سریع امن بشم. اما امنیت متاسفانه با واکنش سریع بعد از خیانت اتفاق نمیفته، فقط منو از یک جای ناامن میبره جای ناامن تر. چک کردن گوشی به من امنیت نمیده، مثل یه مسکنیه که اولش یه پوشیده ممکنه خیالم راحت تر بشه، اما اینو تحقیق انجام دادم، کسایی که رفتن سر گوشی همسرشون چه چیزی دیده باشن چه چیزی ندیده باشن دچار ناامنی میشن. یک، اگه چیزی ببینن که خب مشخص ناامن، اگه چیزی هم نبینن چون رفتن سر گوشی، چون عزت نفسشون کم شده، چون احساس این که خب الان چیزی ندیدم، اگه بعدن چیز دیدم چی، میاد سراغشون دوباره حالشون بد میشه. تصویر خودمون که خراب میشه، تصویر همسرمون که خراب میشه، آیندهمون غیر قابل پیش بینی تر میشه، لحظه حالمون هم قابل پیش بینی نیست و همه اینها برای من درد ایجاد میکنه. حالا سوالم اینه که آیا خیانت مسئله ساده ای که این مدلی براش نسخه میپیچن؟ حالا دیگه شما اینو میدونید و درک میکنید، مثلا شاید تا قبل از این فقط دردشون رو درک میکردم، زجرشون رو میکشیدم. حالا اگر کسی به شما گفت برید و صمیمی بشید، حالا اگر کسی گفت که این کارو بکن و دیگه تمام، متوجه میشید که نه، این مسیر مسیری نیست که با این یک کار دو کار تموم بشه. من باید مسئله رو بفهمم، رفته رفتهش قدم بردارم و آروم آروم تو مسیر درست که برم، اون شهر درست برای من شفاف میشه. تو مسیر درست من بخوابم، تو جای امنی خوابیدم، حرکت کنم به سمت مقصدم سریعتر میرسم، بدوم باز راحتتر میتونم تو مسیر سالمی حرکت کنم. کسی که تو مسیر اشتباه باشه، حتی اگه با سریعترین وسیله نقلیه هم برسه، فقط به مسیر اشتباه و آسیب جدیتر سریعتر میرسه. پس شما دنبال مسیر درست و امن. قدم اول چیه؟ قدم اول قطعا این نیست که الان تصمیم بگیریم، این نیست که همین الان ببخشمش، همین الان یه آسیبی بهش بزنم. قدم اول اینه که چه اتفاقی برای من افتاده و بدونم چه مرحله است، چی زخم هامونو عمیق تر میکنه، چه رفتارهایی به من آسیب میزنه، چی استرابمو بیشتر میکنه. و از همه اینا مهمتر، من دوباره خودمو پیدا کنم، یه مسیر رو، یه اون مسئله قابل کنترل برای خودم ایجاد کنم. چون وقتی وسط طوفانم، وسط آتیشم، که نمیتونم درباره مسیر زندگیم تصمیم بگیرم. اصلا بارها من بعضی هم گفتم اگر نظر من میخواد بعد از این سالهایی که دارم تو این حوزه کار میکنم یه جمله به همه اعضا میگم، اعتقاد شخصی من که بر اساس تجربیات بالینی و تحقیقات اومده، اولا تو کل دنیا 60 تا 70 درصد آدم ها میمونن که بررسی بکنن مسئله خیانت، سریع خیانت رو تحقیق میکنن. چرا؟ چون باید بفهمن که چه اتفاقی افتاده و از این چاله به چاه دیگه ای نیفت. داشته هایی داریم ما تو رابطه، این نیست که تو خیابون کسی به ما بد و بیراه گفته باشه بعد ما بگیم خب اوکی ول کنیم بریم. حالا این آتیشه افتاده به جون زندگی ما و من تو این آتیشی که به جون زندگی ما افتاده نمیتونم رها کنم برم همه چیزو، خون زندگیم میسوزه، نمیتونم بمونم هم اجازه بدم آتیش کل وجودمو بسوزه. چی کار میکنم؟ یه کوچولو میام عقب، اول لباس خودم رو خاموش میکنم که نسوزم، لباس بچه‌ام رو خاموش میکنم اگر دارم، مثلا رابطه همسرم و همه اینها میره تو اولویت های بعدی. که توصیه من به ارزان اینه، میگم آقا بریم یا بمونیم، میگم که اول بیا عقب آتش رو خاموش کن، تصمیمی نگیر. حالا آیدی من رفتم خونه بابام چیکار بکنم؟ میگم همونجا بمون، تصمیم جدیدی نگیر، صبر کن همونجا بمون، آموزش کامل کن. بعد از اینکه کامل کردید رفتار همسرتون هم بررسی کن، اگه اون ویژگی هایی که تو آموزش یاد گرفتی و داشت حالا میتونی مراحل بعدی رو بری باش صحبت یا فاصله رو دام. اگه موندی اوکی بمون، فاصله رو کوچولو بگیر، نرو وارد بحث و جدل و درگیری یا هر اتفاقشو که بتونی اصلا خودتو بررسی کن. پس توصیه من اینه که عزیزان تا زمانی که تصمیم براشون شفاف نشده اصطلاحاً زور نزنن، به اجبار و به زور و با توصیه های اونون تصمیم بگیرن. تصمیم برای خودت شفاف میشه وقتی مسیر رو کامل بیای و دیگه میدونی چی کار باید بکنی. و تو مداخله یک روزه من اول میفهمم شوک و زخم خیانت دقیقاً چه اتفاقی با ذهن و روان من ایجاد میکنه. در مورد صحبت کردیم که چرا ذهنمون دنبال جواب میگرده و بعد بررسی میکنیم که همسرمون های مسئولیت پذیر هست، پشیمونه، رابطه موازی رو قطع کرد.